أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاهرين. طلوع ماه مبارک رجب رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. عنایت داشته باشید که ماه رجب ماهی است که عالمی رو در مقابل ما میگشاید و با اعمالی که به ما دستور دادن در این ماه انجام بدیم، ما در یک حضور عجیب ابدی قرار میگیریم. خواهش میکنم به این جمله باز عنایت بفرمایید، حضور عرشی عجیب ابدی. شاهدش رو این روایت مشهور حضرت صادق دارین دیگه، که حضرت میفرمان که اذا کان یوم القیامه نادا فی بطنان العرش. عرش خیلی فرق میکنه با کرسی. عرش مقام جامعیت تعالی بخش. میفرماد در وقتی که قیامت میشه در بطنان، در اون عمق عرش، منادی ندا میکنه عین رجبیون که مستحضرین. فیقوم و ناس یوزی و وجوه و هم لأهل الجمع. ایناش عجیبه. در اون ابدیت، در اون نهایت تعالی، این رجبیون چه خصوصیاتی دارن که خب یقوم و عده‌ای بلند میشن در حالی که چهره هاشون بسی درخشان است برای همه اهل بهشت در اون عالم. بعد اونجاست که بعد ندا میاد که مع کل واحد منهم، خوشحال باشید که در کنار هر کدوم از شما، در راست و چپ شما هر کدوم هزار ملک هست. اینا خودش حرفای خیلی فوق‌العاده است که انسان، مثلا شما مثال ساده شدیدین، این بچه های کوچی که تازه به دنیا آمده، اگر این ملائکه دورشون نباشه چطوری شیر را بخورن، چطوری این آگاهی های فطره داشته باشن. حضور ملک یه نورانیتی خاص داره. عرضم اینجاست که این رو روش بمونیم که بعد حضرت پروردگار ندا میدن که به عزتم و جلالم قسم که شما را لأکرمن نه، بسی پاس برتر میدارم و جزای اساسی بهتون میدم. بعد حضرت میفرماد که هر کس، قال حضرت صادق، لمن صام شیئا من رجب ولا یوما واحدا فی اوله او فی وسطه او فی آخره، میفرماد اگر کسی حتی یک روز از این روز را، از این ماه را داشته باشه، این در واقع در کنار رجبیون قرار میگیره. بیشتر قصدم این بود که متوجه باشین در این ماها با اون نوری که پیامبر خدا و اولیاء معصوم دارن، یه افقی برای انسان باز میشه، یه جهانی برای انسان گشوده میشه که اولا از این تنهایی‌های اهل دنیا آزاد میشه، ثانیاً یک حیات متعالی رو حس میکنه. امیدوارم به برکت اولیاء معصوم ما توفیق حضور در رجب را در اندازه رجبیون عطایمان بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت داشتید که بحثمون به نور الهی در نظر به سوره مبارکه زلزال بود. حضرت رب العالمین اینجور شروع کردن، بالاخره چی پیش اومد که برای پیامبر خدا از طریق این سوره یه حضوری پیش اومد؟ فرمودن حضرت رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی خودتون میدونید آنگاه که این زمین لرزه ای حرکتی تکانی مبنایی برداشت، چه تکانی روش باید همطور فکر کنیم. و اخرجت الارض اثقالها، معناش روشن است، همطور راحت میریم جلو. زمین در واقع اون چیزهای سنگینی که داشت خارج کرد. حالا برام با هم فکر کنیم چیز سنگینی، مثلا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چه چیزی این مرد را اینقدر باوقار و سنگین کرد که بعد در بروزش بسیاری قیامتی شدند؟ من اون جلسه عرض کردم، آیا مگه ما مولوی نگفت که به خود پیامبر میشه نگاه کرد که طرف گفت که قیامت کیه؟ گفت که ای قیامت، تا قیامت راه که خود اولیاء الهی به یه نحو به نحو قیامت هنها هم طور فکر کنیم روش. بعد و قال الانسان ما لها، انسان بالاخره براش این سوال پیش اومد، این چیه؟ این چرا همچی شد؟ چی پیش اومد؟ خب حالا اینا انفسیش چی میشه؟ آفاقیش چی میشه؟ یوم اذن تحدث و اخبارها، بالاخره روزگاری روزی میشه، شرایطی میشه که این زمین قصه خودش را میگه. خیلی عجیبه، لحد اقل رو اینم فکر میکنی که خب بعض به معنای این است که انسان ها با این حرکات و سکناتشون قصه خودشون را در جای و جایگاهی بروز میدن. فکر میکنیم به ان ربک آهاله ها، به جهت آن که پروردگار دی پیامبر وحی کرد به این زمین و زمینه ها که اینجور میتونه پیش بیاره صحنه را. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیرا اعمالهم، و داره در واقع همون را تبیین میکنه، تفسیر میکنه که چطوری شد قضیه. مردمان یه جوری در صحنه اومدن که با یه گشودگی و پراکندگی، حالا معنی کنیم که هر کس حالا میتونه و شرایطی شده است که اون چه کرده است رو ببینه. و حالا اون چه کرده است خب معلومه است، یه دی کار خوب کردم، آیه بعدش معلومه دیگه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خیلی قشنگه، اگه یه کاری به اندازه یه ذره، بعض موقع ذره را تو ادبیات عرب مورچه هم معنی کردن، خودمون هم تو فارسی میگم، میگم راست یه مورچه، اینجا هم همین معنی هم دیگه، گاهی ذره به معنی مورچه هم هست. حالا هر چون میخوام بگیم، خودمون هم گاهی ذره را یه چیز خیلی کوچیک ضعیف میدونیم دیگه، هر دوتاش درسته. و بعد هم میفرماد فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. من این متنی که حاج خانم امین خدا رحمتشون کند رو مقدمه این سوره فرمودند را میخونم، خوب کمکمون میکنه. ارزمینه به گفته حاج خانم امین رحمت الله علیها، این سوره با کوچکی آیاتش از بزرگترین سوره ها و آیات قرآن به شمار میرود و در خلال کلماتش اسرار و نکات لطیفه مندرج است که اگر کسی به چشم حقیقت آن را بنگرد و اندکی در آن تأمل نماید، از ته دل فریاد میزند که حقا این آیات از معدن وحی و از حاق حقیقت ظهور نموده و از مخزن علم الهی فرود آمده، زیرا چنین کلامی با معانی مندرج در آن از حیطه فهم بشری خارج است و اگر نبود معجزه و کرامت دیگری که شاهد صدق نبوت و رسالت نبی صلوات الله علیه و آله باشد، مگر همین سوره صلوات الله علیه و آله اگر شاهدی بر رسالت پیامبر نبود مگر همین سوره کوچک کافی بود، زیرا این سوره مبارکه از حیث الفاظ در بالاترین درجه فصاحت، اینا رو دقت دارید، خیلی کلمات عالمانه و شاعرانه است، خیلی هماهنگ، این همه معنا در دل این همه نظم. زیرا این سوره مبارکه از حیث الفاظ در بالاترین درجه فصاحت و بلاغت به شمار می رود و نیز از حیث معانی و نکات مندرجه در آن در مرتبه واقع است که فهم کامل ترین و مبرز ترین بشر به کوچکتر از اسرار آن نمی رسد. خب واقعا چقدر بعدنا فکر کردند و فکر کردند تا تونستن بفهمن نه، حقیقتاً عالم ماده و زمینم شعور داره و علم داره و حرف میزنه. اینا را به حمد الله بعدن امثال ملا صدرا اثبات عقلی کردن، اما خود اون تازه با چی؟ با خود نور اولیای معصوم به اینجا رسیدن، اما عقلشون هم به کار بردن، دیدن نه حقیقتا عقل تصدیق میکنه. اما ببینید کی؟ اون روزی که مردم عادی خب واسه باورشون بیاد که آخه زمین کی حرف، زمین همین کوه و دشت و اینا کی حرف میزنه، یعنی چی؟ واقعا انصاف بدین که حاجی خانم امین رحمت الله علیها خوب داره میگه، میگه آخه ببینین خودتون رو بذارین در جای بشر و ببینین که این بشر اصلا میشه به اینجا برسه که اینطوری تفسیر کنه همین زمین را، همین قصه خود انسان را در نسبتش با اعمالش. بعد متن اینه، مواردی که میتونیم در این سوره مد نظر قرار بدیم. ما اول یواش یواش خودمون روش یه خود بمونیم که واقعا این سوره داره چی به ما میگه. آیا جز اینه که داره میگه بابا همین دنیا قیامت میشود؟ هنوز که از اون نوزه یکی اینا متوجه نمیشن، هنوز بسیار یاد داریم که مدعی دینداری هم هستن میگن نه ما میریم قیامت آبر میگردیم تو همین دنیا. الله اکبر دیگه بابا، این آقا یه این سوره به این کوچیکی قرآن یخته فکر میکردی؟ گاهی من از رادیو معارف آدم انتظار نداره، گاهی میشنم اه اصلا حرف آخه بابا این سوره رو لاغل میخوندین؟ این سوره میگه بابا این زمین یه زمین دیگه ای میشه، زلزله الارض زلزاله ها، یعنی چه؟ یعنی یک تحرک و شدیت درونی پیدا میکنید، یه چیزی دیگه میشه. خب اینا که میشه فهمی و خودم بگه که نه، هنوز تو ذهنش باشد که قیامت یعنی برمیگردیم تو همین دنیا و همین خاکا و اینا، بابا یه حیاتی پیدا میکنه دیگه. حالا آیا که حیاتی که حرف میزنه، نه به معنای خوبه که تو برگردی تو این دنیا که همین نه آجراش حرف میزنه نه کوهاش حرف میزنه، معلومه جهان با اون تحرک درونی با اون شدیت وجود درجه ای از کمال پیدا میکنه. بله شما همیشه در زمان در زمین خودتون هستید، ولی زمیندون این زمین میشه. جمله رو میخونیم با هم. الف زمین علاوه بر حرکت وضعی و انتقالی و کمی و کیفی حرکت دیگری نیز دارد که آن حرکت جوهری، که آن را حرکت جوهری گوید. خیلی بحث خوبی صدرا کرده است اونجا، اثبات دقیق میکنه که همواره این زمین در ذات خودش در حرکت است و با تجلیات الهی همواره ما به القوه هاش ما بل فعل میشه و زمین نورانی میشه با اون ضعفایی که به اصطلاح اون قوه هایی که داره به فعل تبدیل میشه. خیلی برهان قوی و خوبیه. بعد ادامهش اینه، دانه که در از زمین بیرون می آید علت دوام حرکت می کند و کوشش می نماید که خود را به کمال لایق به خود برساند و آنچه مربی عالم و دست قدرت در آن بالقوه نهاده بالفعل شود و واجد کمال لایق به خود گردد، کمال لایق به خود را به دست بیارد و همچنین تمام موجودات مادی و غیر مادی راه کمال میپیمایند. خب این از خود آیه در میاد. حالا بحث غیر مادیش جا خودش، مادی یعنی همین زمین با همه زمین بودنش این داره که به سوی متعالی میره. نکته دومی که میخواییم حرف کنیم همینه، خب خود خدا قبلش که فرموده است که بابا این در و دیوار شعور دارن، تسبیح خدا رو میکنن. خب ما از سوره زلزال اینا شاهد بقیه آیات و آیات هم شاهد این میاریم که عجب، پس همین حالا این زمین و زمان، حالا بحثمون زمینه، این شعور درک رابطه ای که ما باش داریم رو دارد، چیزی که متاسفانه جهان مدرن غفلت کرد. جهان مدرن جهان را مرده گرفت، جمله متاسفانه مال دکارت، میگه این جهان جهان مرده است و هر جور میتونیم توش تصرف کنیم. تا اونجایی که حتی شاگردای دکارت، حتی حیوانا هم میگه که اینا ماده است، اینا شعور ندارن. شاگرد دکارت بهش میگن استاد انگار اینا یه فهمی دارن، این سگا که ما دعواش میکنیم میبینیم انگار برخوردش متفاوته. تا اینقدر سقوط کرده جهان مدرن، وقتی سقوط کرده مددهای الهی را میفهمه؟ نه، به چکنه دنیا دست خودش است، هر غلطی خواست بکنه. وقت بعد که نمیشینه یک دفعه فکر کنه که تو این همه زور زدی، این همه تکنولوژی ایجاد کردی، حالا با ضعیفترین ملت از نظر ظاهر گیر افتاده ای توش، بعد یک برای بدتر هم ذره خودش برده. عجیب هم هست که اینا اینقدر احمقن که میرن با ملت ضعیف، مثلا مردم یمن هم که میدونی مردم بسیار فقیری هم. وقت عجیب، خدا میخواد اینا رو خوب رسوا کنه در آینه این تاریخ. آمریکا و انگلستان با اون ادای ابرقدرتیشون برن یمن بزنن، حالا بعد شما، حالا من انجام شما اونجا ببین چقدر زمین گیر میشن. 100 روز نتانیاهو و اسرائیل توی غزه زمین گیر شدن. چی تو؟ بله باید هم نفهمم، اما این نکته که شما عنایت بفرمان آیه را متن در حکمت الهی ثابت گردیده که تمام موجودات حتی جمادات و نباتات دارای روح و شعورم، و در قرآن هستی خیلی آیه خوبیه، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خیلی قشنگ تفقهون هم میدونید که خطاب به آدم ها میگهد، اما آدم ها شما بدونین تسبیح اینا رو شما توجه نمی کنی. اما قصه اینه، یا این آیه و یست جد لهو من فی السماوات و من فی الارض، عالم دارن در مقابل حضرت حق سجده میکنن. به چه اعتبار؟ عظمت حضرت رب العالمین رو درک میکنن. یا همون آیه که قبلا خودم یسبح لله ما فی السماوات، تسبیح که عنایت داریم، یعنی تجلیل از عظمت و فراخ بودن حضرت رب العالمین. آنچه در آسمان بهره وقت میگه، لیکن چون جهت مادیت در غیر انسان غالب و روحانیت آنان در کمون ذاتشان مستدر است، مردم عادی تسبیح آنها رو نمیفهمند. ولی این سوره متذکر این امر است که متوجه باشیم، نه آخرش این همین زمین تو حدت و اخبارها، این چطوری درک میکنه همه این چیزها رو. نمیخوام وقت دونه بگیرم، اخیراً این 30-40 ساله، شاید هم بیشتر 50-60 ساله، فیزیسیان ها یه سای عجیبی متوجه شدن. برای همین هم میگن فیزیسیان امروز از اسقف ها متدین تر، به قول خودشون متعله ترن. حتما اون وایت هداینا رو شندن یا آین بار برای اینا، همین آقای گلشنی که بنا دکتر گلشنی استاد فیزیک هم، آدم بسیار ارزشمندی، یعنی افتخار ما در ایران، چون چندین سال آمریکا فیزیک درس دادن، بنا شد یه تجلیل از ایشون بشه. مثلا اون وایت هد میاد دلایل میاره. قدیما یادتونه میگفت رنگ رزا میگفتن که اگه میخوای این پارچه که رنگ میکنی خوب رنگ بگیره باید وضو داشته باشی. ممکن روشن فکر را جدید مثلا کنن، یعنی چه؟ خب رنگ یه ماده شیمیایی یه سو پارچه میمونه. حالا وایت هد فیزیسیان میگه نسبت بین آزمایش کننده، ببخشید جمله تکرار، مولکول‌ها نسبت بین آزمایش کننده و آزمایش شده را فعالانه حساسند. پروفسور وایت هد فیزیسیان میاد که اگه دقت کنید، اون ژاپنی هم اون برنامه‌ای خوبی بود که گاهی مثلا آب را که در جای عبور میدادن مولکولاش با جای دیگه فرق میکرد، یا آوازی که برای آب میخوند دقت کردن کار خوبی کرده بود. بچهای ما هم در دانشگاه خوارزمی این کارو کردن، ولی اون میکروسکوپای خاص رو نداشتن که همشو عکس برداری کنن، ولی کار خوبی شده است. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، حداقل ببینین کی خدا داره این قصه رو میگه. ولی حرف چیز دیگه است. حالا فیزیسیان فقط در همین حد متوجه میشه که آقا مولکولا نسبتی که نسبتشون بین آزمایش کننده و آزمایش نسبت حساسی است، عادی نیست. در این قسمت بعدی میخوایم بگیم که خیلی مهمه، رو این خیلی رفقا باید بازم فکر کنیم، خود این زمین داره قیامتی میشه. دو تا چیزا ما باید یادم باشه، هم ما داریم قیامتی میشیم، هم زمین داره قیامتی میشه. مثلا عنوان بحثا عنایت فرمودین که هست نگاهی انفسی به سوره زلزال در کنار تفسیر آفاقی آن. خب میدونین که این سوره یه حرف دارد که آقا این جهان دارد قیامت میشه. مفسرین بزرگ ما میان اینا برای ما روشن میکنه، اینا میگن تفسیر آفاقی، یعنی اون چه در افق است، یعنی اون چه که بیرون است. ولی بعضی مفسرین هم تفسیر انفسی میکنن که عرض کردم مرحوم امام در اون تفسیر حمدشون از کاشانی نام میبرن. مرحوم کاشانی دو جلد تفسیر داره، تفسیر انفسی است، یعنی اونجا میخواد روشن کنید که همینطور که این جهان دارد قیامت میشود، انسانم در درون خودش یه انسان دیگه میشه. متن رو با هم بخونیم. میفرماید ازا زلزلت الارض زلزالها، و در جای دیگر میفرماید ان الزلزله الساعت شیء عظیم. اونجا داره تذکر سوره حج میگه بابا این که زلزله اون تحرکی که میشه نه یعنی زمین به جنبه. من مثال اینطوری میتونم بزنم، گاهی شما برادون پیش نیومده که یه مرتبه در ازای شهادت حاج قاسم دیدین روحای تحولی درشون ایجاد شد، یه آدمای دیگه شدن، یا خودمون مثلا برای هممون پیش اومدش یه مرتبه نیم یه تحولی به وجود میاد، یه حضور جدیدی به وجود میاد، یک ساحت جدیدی را حس میکنیم. منظور اینه که میفرماد آدم ها بدونین این زلزلت ساعت شیء عظیم، این که اون ساعت و اون تحولی که به وجود میاد یه چیز عجیب و عظیمی است. و اشاره به موقع مرگ زمین و منحل شدن اجزای آن و تبدیل آن به عرض قیامتی است، یعنی همون این آیه رو خواهش میکنم هیچ وقت نگذارین به ذهنمون ازش ذهنمون بره، یوم تبدل الارض غیر الارض. بحث خوبی مرحوم علامه کردن، نه یه زمین دیگه نه همین زمین، ببین میگه همین زمین غیر این زمین میشه. مثلا به قول ملا صدرا یه نوجوانی که پیر میشه این همونه که غیر اونه. آیه دقت بکنید چقدر آیه عجیبی است، نه اینکه ما میریم یه جا دیگه، همین دنیا قیامت میشود و همین خود شما غیر خود شما میشوید. یا اومد تبدل الارض غیر الارض. بعد ادامهشو دقت کردین که خب این آیه چی میخواد بگید؟ اخرجت الارض و اثقالها، یعنی واقعا اون چه در زمین میشد بشد حالا میشد، بد نیست این حرف. اثقالش یعنی اون چه که میتونست بشد، به تعبیر استادا ما بالقوه هاش حالا بالفعل میشد. ما باورم اومد این زمین اینقدر استعداد داشت و پیش اومد. برای همین هم ملا صدرا میگه همینطور که قوه هاش تبدیل به فعل میشه، یه مرتبه وقتی آخرین قوهش تبدیل به فعل شد این زمین دیگه روح داره، روح ببخشید روحانیتش ظاهر میشه، میبینیم که عجب چه استعدادایی درش نهفته بود. اخرجته و اخرجت الارض اثقالها، زمین وقتی تبدیل شد به ارض قیامت، چون عالم قیامت عالم فعلیت و حقیقت هست، روحانیت و فعلیت در آن غلبه دارد در قیامت و آنچه در آن بالقوه موجود است به فعلیت میرسد. و اگرچه زمین محشر نیز جسم و جسمانی است، زمینه، لکن جسم آن لطیف است و چنانچه از آیات و احادیث استفاده می شود، زمین طوری هموار و وسیع می گردد به طوری که دیگر در آن ثقالت و پستی و بلندی و ناهمواری و تنگی نباشد. شما همین تنگی نباشد، خب شما بعضیا ساده اینا معنی کردن که خب مثلا همه کوه ها میرد همه آدم ها ردیف میشن، بعد اولی آخریه رو میبینه. مگه که همه آدم ها ردیف بشن شما بیستومیه هم نمیتونید ببینید وقتی جلودون بیست آدم باشه؟ پس معلومه است یه روحانیت جدیدی پیش میاد برای انسان ها وقتی آیات مثلا این آیه رو ببین، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، بگو که اولین و آخرینتون در اون روزی که روز مشخصی است همه جمع میشن. حالا جمع میشن به چه معنا جمع میشن؟ یه روحانیتی است که نسبت همدیگه رو درک میکنن. من این صحبت مقام معظم رهبری رو خواهش میکنم خیلی روش عمیقا دقت بفرمایید. برای مردم قوم فرمودن هنر امام این بود که مردم رو میفهمیدن، یعنی مردم جلو امام واسطه بودن که میفهمیدن یا میفهمیدن این مردم در کنار این ظاهری که دارن یه روحانیت متعالی دارن. و بعد فرمودن امام با همین مردم جنگ رو اداره کرد. ببینین ما وجه روحانی مردم رو ببینیم، کی باورش میمد که این مردمی که به طور عادی گفتیم مشغول زندگیشونن، یه مرتبه با شهادت حاج قاسم این همه ایمان در درون این نابودا ما متوجه نبودیم، این همه ایمان در درون این مردم بودا ما متوجه نبودیم. دیدم یه میزه گردی خواهر و برادر را داشتن، یه خواهر و بنده خدا میگم مثلا من گریه تاله نکرده بودم و حاج قاسم هم نمیدونستم کیه، اما همین که یه مرتبه گفتن این حاج قاسم یه شخصی است شهید شده است، شروع کردم گریه کردم. اصلا نمیدونم چرا گریه کردم، به قول خودش میگه هنوزم نمیدونم چرا گریه کردم. راست میگه، چون آخه گریه های عادی آدم مثلا با یکی دعواش میشه، یکی چی میگه سواکش میکنه، آخه هیچ کدوم اینا نبود. ما هم نمیدون، به من گفت بنده خدا یکی تو مصاحبه گفت که چت شد، گفتم هیچی، اما نمیدونستم چرا. اصلا همینجا جلسه داشتیم من اسم حاج قاسم رو نمیتونستم بیارم، چون آن بردم مجبورم گریه کنم جلسه میروخ به هم. یعنی اینقدر عجیب بود این باطنا چطوری ظاهر میشه. حالا شما حساب کنید چه چیزی ما در پیش داریم، حالا چه در جهان آفاقی چه در جهان انفسی. آیه دومی هم میخونید و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت یخته روی آیه و زیاد فکر. وقتی که زمین مدت کش میاد مثلا، خب چه معنی میده این کش اومدن؟ گشوده میشه، گسترده میشه، به چه معناست؟ و القت ما فیها و تخلت اون چه در درونش است میاد بیرون خارج میشه و اذنت دربها و حقا و به اذن پروردگار اون چه باید بشه میشه. میگه این آیات نشون میده که و اخرجت الارض و اثقالها یه معنای عمیقی باید بده. ادامه متن رو میخونم که شاید مقصود از خالی شدن ثقل زمین ثقالت و کثرت و تفرق اجزا و جهاد عدمی و غلظت ماده و کثرت و تفرق اجزا باشد. حرف خوبیه. میگه شاید بگیم که جهان دیگه از این کثرت و ماده بودن آزاد بشه. شما ببینید ماده بودن منجر میشه که من که اینجا هستم آنجا نباشم، شما که آنجا اینجا نباشید. اگه حالت مادیش بره انسان که جسمش جسمی شده است که میخونیم دیگه که دست حرف میزنه پا حرف میزنه، پس معلومه جنس ما یه جنسی دیگه است. زمینم که حرف میزنه، ببین اصلا چه دنیایی میشه دنیای قیامتی، همه کنار هم باشن. یومت طلاق، طلاق با ت یعنی ملاقات، روزی است که ملاقات ها صورت میگیره. خب این آیات داره یه افقی را جلو ما باز میکنه تا امروز خودمون را خوب درک کنیم. قیامت فردا نیست. حالا روی این میخوایم یه خورده حرف بزنیم در ادامه. واقعا حالا ببینید این حیرتی که انسان پیدا میکنه چه حیرتی است که آیه میگه و قال انسان و مالها. انسان وقتی که لرزش زمین را مشاهده میکنه بعد میگه چی شده است، این تعجب میکنه، چه این دگرگونی، چه دگرگونی است، اینا دیگه ما نخونده بودیم. واقعا همینطوره، میگن هیچ کس نمیدونه قیامت چطوریه. چرا؟ چون تا قیامت نشه نمیدونیم قیامت یعنی چی. حالا اولیای معصوم جدا، اونا قیامت شدن، ولی هرچه شما فکر کنی اینا رو چون بحث شده است تو سوره حج دیگه اینجا بحث نمیشه. هر چه شما فکر کنی اون نیست. چرا؟ چون تو شما قیامت نشید متوجه نمیشین قیامت یعنی چه. ادامش خیلی عجیبه که ظهور حیات زمین را میگه، یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک آها لها. شرحش اینجوری از پیامبر هست که فرمود از آن چه از خیر و شر در آن باشد و میگه، یعنی قصه از این قراره که زمین آشکار میکنه هر آن چه که براش روز پیش اومده است. وقتی آیه آخر سوره عنکبوت رو نگاه کنید، انشالله از آیات که خیلی خوب است رفقا حفظش کنند، آیه اینه: ان الدار الاخرت لهیل حیوان لا کانو یعلمون. خدا هم دلش بخواست ما بعد کی آیه رو بفهمیم. آیه رو دقت معنیش ببینید که میگه آدما بدونین که دار الاخره لحیل حیوان، یعنی هر آینه حیات داره، زمین و زمین حیات دارن. میگه لا کان، ای کاش این آدما میدونستن. یعنی اینقدر این مهمه که اگه آدم این را متوجه بشه، عموما همین حالا در این جهان گسترده‌ای که میتونه حیات رو حس کند حاضر میشه. بعد وقت جالب است دیگه، وقت شاهدش هم چی؟ خود این آیه رو نگاه کن: قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء. پاورقی کاملش نوشته. چون فردای قیامت خب گاهی دست آدم به ضد آدم حرف میزنه. ما دستمون رو تو جیبمون کردیم که تو گوشی یارو نزدیم، حالا دست میاد ظاهر زدن اینا بحثش علامه خوب کرده. تکلم به چه معناست؟ تو سوره یاسین دارین دیگه. این تکلم دست و تکلم اجزا به چه معناست؟ به قول علامه نشون میدهد اون چه که انجام شده است را، یعنی آشکار میکنه. خب وقت در آیه دارین دیگه که طرف میگه آخه به دست خودش، میگه آخه چرا همچی کردی؟ چرا گفتی؟ میگه قالو انتقن الله الذی انتق کلش، خدا این نطق ایجاد کرده است در همه چیز، من هم در ازای اون همه چیز. حالا این نطق چه نطقی است؟ اونجا علامه فرمایشی نیست، لازم نیست دهان و زبان داشته باشیم. نطق یه مرتبه به معنای ظهور دادن و ظاهر کردن است. وقت آیه ادامش دیگه مشخصه که شرایطی پیش میاد که هر کس با اعمال خودش روبرو میشه. یا مئذن یصدر الناس اشتاتن لیرا اعمالهم. این آیه نظیر این آیه بسیار است، مثل آیه فاذا من الاجداس الى ربهم ینسلون. اونگاهی که همه میان بیرون و به سوی پروردگارشون حرکت میکنن. به چه شکل؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احثا و وجد و ما عملو حاضرهای. خیلی آیه فوق‌العاده است، بعدنا خودتون روش وقت بگذارید. میگه هران چه که، ببینین آخر آیه رو ببینیم، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احثاها. اینجا چیزی نیست، تازه همه حساب شده است. و وجد و ما عملو حاضرا، به قول علامه محضرا، یعنی همه چیز رو آدم حاضر میبینه. چند جا قرآن اینا دارید روش فکر کنیم که عجب، پس ما با اعمالمون که انجام دادیم روبرو میشیم. وقتی اینا هاشه دیگه عنایت داشته باشیم، روبرو میشیم در عین این که به جانمون وصل است، یا روبرو میشیم مثل این لیوان که جلومون هست. اون جلسه عرض کردیم نه، تتل و علل افعده، یعنی در عین این که میاد بیرون وصل به جان ماست. من برای این که یه مقدار مطلب رو نزدیک کنم همیشه این مثال رو میزدم که بین آدم بچه خودش با بقیه بچه های مردم همه را دوست داره، اما اگه بچهش یه کاری خوب کرد انگار بیشتر تعدلش حال میاد. چرا؟ چون یه نسبت نزدیکی داره. حالا شما حساب کنید اعمال ما نه نسبت نزدیکی، خودمان در بیرون. ادامه آیه، این آیات آخر خیلی کار ازش میاد: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عرض شد وقت شاهدش این آیه، این آیه خیلی کار ازش اومده است. ببینید اینجا که معنیش برای عزیزان مشخص است، قبلا هم یه عرایزی شد. این یرهو حرف خود خداست، ما که نیومدیم تفسیر کنیم. که ببین این صراحت آیه است، میگه آقا اون چه انجام میدی میبینی، از اون برم میبینی که چه نسبتی با تو داره. خدا میدونه این نمازی که شما میخونید چه قوقایی میکنه والله روز قیامت. این ببین الان شما نسبتتون با نماز اینطور نیست که ببینید به اون وجد متعالی که اون قیامت برای آدم پیش میره، آدم خیری، آدم کار خیری که انجام میده این دنیا در حدی است که یه نسبتی با ما داره، اما اون دنیا خود این عمل ظاهر میشه بیرون در عین اتصال به بیرون. ببینید چه وجدی به وجود میاد برای انسان، برای اهل ایمان و برای اهل کفر هم چی؟ عمدن بعیده ها. خدایا ای کاش که اصلا میرفت از من دور میشد، اما نمیشه که. سوره آل عمران رو داشتی باشید دیگه، میگه نه اینقدر این نزدیکست به طرف که هم میبینه. به این نه روش خیلی وقت بذارین، متفکر امروز هم رو این خیلی بحث کردن که انسان در نسبت با بیرون چه نسبتی پیدا کنه که این دوگانگی بین خودش و بیرون نباشه. به قول معروف میگن جدایی بین ابژه و سوبژه. نه این آخرش آدم میگه بیرون چه ربطی به من داره؟ اما یه وقتی یه جهانی دور شماست، یه جهانی درش حاضرین که اونچه که جان شماست جهان شماست، اونچه که در درون شماست بیرون حاضر است و جهان شماست در نسبت یگانگی با ما. وقت چقدر آدم بر کوچکترین عملش چه اگه وقتی الهی باشه چه قوقایی میکنه. به قول جدیدی ها اگزیستانس انسان پیش میاد، بودنی بسی وسعت دار و با نشاد و شور آفرید. وقت درست عکسش هم خدا میدونه خیلی عجیبه که آدم ببیند وای اینا مال خودشه، نمیتوندم نسبتش با اینا دور کند، تمام وجودش را در بر گرفته. تتل و علل افعده فی امدن ممدده. این خیلی آیه عجیبیه، مثل ستونهایی که آدم را در بر بگیرد. حالا مثلا معجزه قرآن میگه از بیرون میاد، تتل و علل افعده، تتل طلوع میکنه از قلب ها به بیرون برای کفر اینجا میگه، بعد میگه فی امدن ممدده، جهانی که بیرون و درون یکی شده است برای طرف. بحثش خیلی خوب است داشته باشه و همه اینا را این آیه، من از این آیه خیلی الحمدلله میتونم استفاده برای خودم که خدا کمکمون بکنه. اقرأ، ببین اقرأ کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. خودت فقط خودت در صحنه ای، خلا کتاب دا بخون، خوددم کافی برای اینکه خودت را حساب کنی روش. حالا حساب کنی انسان در اون در شرایطی که هست دلش میخواد که در پیش خودش بسی متعالی باشه به جهت فطرت الهیه. حالا اگر که پیش خودش هست ولی هیچی نیست، بعد اون آتشی که به جهت اون نقصا برش پیش میاد، ما که دا الهی حتی جمع روایت همون که پیش میاد. حالا اینا رو داشته باشید، ولی این آیه رو داشته باشید. حالا در نگاه انفسی هم من یه عرایزی میخوام برای اینکه ذهن رفقا آماده بشه روش فکر کنیم. در رابطه با نگاه انفسی به سوره فوق که در کنار تفسیر آفاقیان قرار دارد، میتوان موارد زیر را مد نظر قرار داد. یکی این که دوباره تاکید میکنیم در حیا در قیامتی شدن شما جهان خودتون تغییر میکنه. ببین این سوره حکایت حضور برتریست که با ویران کردن خودبنیادی ما خودمونو از این خودخواهی ویران کنیم در مقابل نور اسم جلال. اسم جلال اجازه میده حضرت حق به نور جلالش بگه خب نگاه نکن به نامحرم، مادم زود نگاه نمی کنه. نور جلال خیلی نور عجیبی است. بعد شما یه جایی میخوای خودنمایی کنی با نور جلال همچی زمینت میزند هیچ چیت میکنن نگه نوکره دو خدا. در مقابل نور جلالش آدم یه جهانی در مقابلش ایجاد میشه. جمله رو پس یه بار دیگه میخونم. این سوره حکایت حضور برتری است که با ویران کردن خودبنیادی ما در مقابل نور اسم جلال الهی آن تزلزل پیش می آید و جهان انسان تغییر میکنه. چرا ما دنبال خودمون را از این خودبنیادی و خودخواهی تزلزل ندیم، متحول نکنیم؟ زلزله‌ای باید در ما به وجود بیاد تا اون وقت می فهمید که چرا حضرت آقا تأکید دارن باید مردم را بیارین در صحنه. مردمی که نور ایمان درشون هست، غیر روشن فکر و خواص هستن که خودخواهی درشون هست. دو، با نظر به این سوره می توان در انتظار حضور دیگر و جهانی نو قرار گرفت. صراط بعد از صراط هم طور بریم، امری که همواره در پیش است در حالی که تکرار نیست. ببینید شما هر سو این سوره را که میخونید داره میگه هی تحولی در تو پیش میاد، جهان جلوت پیش میاد، بعد تکرانی. نماز دیرو که نمیشه مثل نماز امروز که نمیشه مثل نماز دیرو باشد. امروز با مسائلی گشوده تر و حیاتی برتر، نسبتی زنده تر با خدا پیش میاد، در حالی که آن تکرار نیست، روشنایی جدیدی است تا آن زلزله قیامت خودمان را برامان برپا کند. ما زلزله‌ای در خودمون باید با تحولاتی که ایجاد میکنیم. وقت چقدر کار قشنگ، یعنی خودتون ببینید، گاهی یه مالی ها نمیخواید اما دارید، خب برای اینکه خودتون رو متحول کنید، زلزله این است که آقا بدیم دست مردم. اولا مندم چشش بشه، اما بابا بده تا ببین چقدر جهانت عوض میشه. آدم در خودش زلزله و تحول ایجاد کند از خودخواهی و خودبنیادی، میگه تا قیامت خودمون رو برپا کنه. ولذا این سوره را هر بار به امیدی دیگر شروع میکنیم تا متذکر آن حضور باشیم. سوم، قرآن و سوره های قرآنی راه‌هایی است گشوده شده به سوی ما. این سوره اومده است به سوی ما که به ما چی بگه؟ برای آن که هرچه بیشتر در وسعت حضوری متعالی قرار گیریم. خدا قسم خیلی عجیبه، میبینی عجب، ما میتونیم در یه تحول جدیدی حاضر بشیم، خودمون قیامت شیم. شو قیامت را ببین، تا در نزد خود خودمون قیامت شویم. همه حرف رو اینه، با به همون معنایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم. خب اینا که بالاخره ساده نگفتن، منم عرایزم همیشه مکررن رو این جمله هست که حضرت فرمود بابا قیامت من همین حالا قائم است، چرا نمیخواد درش باشین؟ چار، ما به یک معنا همواره با تغییر، با نظر به تغییر ذاتی که داریم، همواره در مرگ هستیم. چقدر خوبه، بمیرید بمیرید و از این جان چو مردید همه شاه و شهیرید. چرا نمیریم به یه معنا؟ روش حالا خودتون عنایت بفرمان. ما به یک معنا همواره با نظر به تغییر ذاتی که داریم همواره در مرگ هستیم و چون آن را درست نمی فهمیم از آن پروا داریم، در حالی که اگر متوجه آن باشیم و خود را در معرض آن قرار دهیم، همان حالی برای من پیش می آید که برای حضرت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه پیش آمد و او این شعر را سرود. ببین چی کار کرده است با خودش، وقتی که بالاخره یک تحولی در ایشون ایجاد شده که این سرود را سرود است. دگرگونم دگرگونم دگرگون، جگرخونم جگرخونم جگرخون، چپ چو پیش آید تجلیات ذاتی، کجا دل را بود صبر و ثبات. چرا میخوای هم تو باشی در رجب خودتونه در تجلیات ذاتی قرار بدین؟ ببینید میخوای یه چیز دیگه بشی، هرچه هستی میخوای یه چیز دیگه بشی. برای همینم صراط یعنی این که بروی، و وقت اونا که وامیستن با اونا که میرن دعواشون میشه. و به ما چه؟ خب بخواستی بیای، یعنی دعواشون میشه با شما که چرا میرید آقا، چرا انقلاب قبول دارید، چرا آینده رو متوجه هستین که آینده نابودی ابرقدرت هست. خب برای اینکه صراط انقلاب اسلامی رو جلو بچه حزب الله یا مردم عزیز غزه و یمن گذاشتن. تو پیش آید تجلیات ذاتی، کجا دل را بود صبر و ثباتی، ز گلبنهای این گلشن دمادم، به سویت نفخه ها آید به آدم. دقت کردید یا بابا هر روز درد به سوی تو چیزی میاد، حالا شعر را بعد خودتون درستش کنید. ز گلبنهای این گلشن دم آدم، به سویت نفخه ها آید به آدم. همه عالم نسیم روزه او، تو بیماری که بیزاری از آن بو. چو با نفس و هوای خود ندیمی، نیابی هرگز از کویت نسیمی. دارد همواره به سوی تو حیاتی میاد تا بری جلوتر از جلو. زبس این جمله را دقت کنیم، زبس تجدید امثالش سریع است، ندانی هر دمت شکل بدی است. بل هم فی لبس من خلق جدید. قرآن میگه که کفارن که نمیفهمن هموار جهان جدیده. جناب ملا صدرا رحمت الله علیه میگه من وقتی این آیه را نگاه کردم لرزش برم داشت که چقدر این آیه عجیبه، چون در حرکت جوهری ثابت میکنیم هر لحظه جهان یه جهان جدیدی است. وقت جناب علامه اینجا همینا میگن زبس تجدید امثالش سریع است، ندانی هر دمت شکل بدی است. جهان، جهان یعنی چه تو فارسی؟ یعنی پریدن. جهان یعنی هی میجهد. درسته؟ ببین چقدر قشنگ استفاده کردم. جهان از این جهت نامش جهان است که اندر قبض و بسته بی امان است. دائم قبض بست، قبض بست. پنجمو بخونم و دیگه وقتم. به بی واسطه بودن رابطه ما با مرگ، نه اینطور هست یا نه، همین حالا در مرگیم به یه معنا، یعنی برای اینکه فردایی حاضرتر از امروز هستیم. دست بی واسطه با مرگ رابطه داریم. بی واسطه بودن رابطه ما با مرگ و حضور ابدی خود، یعنی بی واسطه بودن با حضور ابدی خود، باید به این نظر کرد تا معنای حضور قیامتی اکنون خود را در این دنیا درک کنیم و در نتیجه خود انسان در نزد خود پدیدار می شود. خودمون می فهمیم که چقدر حاضرین در ابدیتمون. علامه طباطبایی یادتونه که عرض کردم فرمان دائم می فهمدن ما ابد داریم. چرا ایشون خودش در ابدیتیزم کرد؟ این تا نباشد ما انقلاب اسلامی عزیزمون با این فرهنگ ها شروع شد و با اینا ادامه میده میابد. دادیم دست بعضی ها، به قول حضرت خود فرمایش حضرت اخیر، فرمایش آقا اخیرا ما دادیم دست یه عده‌ای که مردم نبودن. خب دیدیم نتیجه چی شد. آقا گله داشتن به اونایی که گله داشتن، ولی به هر صورت ما اگه حس خودمون رو داشته باشیم که همواره ما در جهانی وسیع‌تر هم اکنون حاضریم، دیگه این دنیای تنگ و تاریک را عاشقش نمیشیم. راندخاری و پول پرستی برای خود در ابدیتی که اکنون در آن حاضر است پیش میاد و این همان گشودگی خود نسبت به خود در ابدیت است که اکنون نیز در آن حاضریم و چون رفع حجاب شدیم آن را میابیم. و لذا در قیامت به انسان گفتن چی؟ یارو رفت تو قیامت گفتن این چیه؟ گفتن فکشفنا انک غطاءک. ما فقط پرده را عقب زدیم، تو بودی تو این شرایطی که امروز حالا میبینی، دیروز هم حاضر بودی. خدا میدونه ما با این معارف، معارف قرآنی به این شکل حس کنیم الان در ابدیتیم. مطمئن باشید یا آینده فوق‌العاده ای خواهیم داشت. نسأل که ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای ما صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. شرایط فرج مبارکش را به ما عطا بفرما. این انقلاب بزرگ، این حضور قیامتی، این رجب متعالی همه لطف توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا اون اون نتایج و توفیقاتی که به اولیاء خودت در این ماه بزرگ، ماه رجب، ماه بازگشت خدا به سوی انسان و بازگشت انسان به سوی خدا در این ماه مقرر میکنی، از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.